سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فایزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوید. شمار از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان میگویند که وای فای منازلشان و همچنین شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل را پیدا نکردن. در ادامه برنامه جزئیات بیشتر را بشنوید. برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام محدود شده. آنان افزودند که از عصر روز گذشته بدون استفاده از فیلتر شکن یا وی پی ان نمی توانند به شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن شبکه های اینستاگرام و اسنپ چت خود نیستند. حکومت طالبان تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته. با این حال پیش از این به مدت 2 روز اینترنت در سراسر افغانستان قطع بود و به تازگی نیز در ولایت کندهار اینترنت شبکه فایبر نوری با اختلال مواجه شده. نمایندگان 10 کشور که در 7th دور نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان شرکت کرده بودند در یک بیانیه مشترک از افغانستان با ثبات و مستقل حمایت کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند. این نشست روز گذشته در مسکو برگزار شد. در آن مقام‌های ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده بودند. نمایندگان بلاروس نیز به عنوان مهمان حضور داشتند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم برای نخستین بار در این نشست شرکت کرده بود. جورابیک میرزا محمدوف وزیر انرژی ازبکستان اعلام کرده که شرکت‌های ازبکستانی جواز رسمی برای جستجو و تولید منابع نفتی را از حکومت طالبان به دست آورده. بر اساس گزارش رسانه‌های ازبکستان و در این سخنان را در گفتگو با تلویزیون دولتی ازبکستان بیان کرده. به گفته میرزا محمدوف مقامات افغان به شرکت‌های ازبک اجازه دادند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل افغانستان آغاز کنند و افزوده که این پروژه از نیمه ماه سپتامبر بر اساس یک قرارداد 25 ساله در حوزه گازی توتی میدان در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایرکام آغاز شده. رسانه های هندی گزارش دادند که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت. روزنامه هندو روز گذشته به نقل از منابع وزارت خارجه هند گزارش داده که متقی روز پنجشنبه یعنی فردا برای یک سفر 5 روزه وارد هند می شود. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان است. متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای او را ممنوع کرده بود پس از راهی شدن در حال به هند می رود که کمیته تحریم های شورای امنیت به طور موقت برای او مجوز سفر صادر کرده. دولت سوریه با نیروهای کرد آتش بس گسترده را اعلام کرده. این آتش بس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه با مظلوم عبدی قوماندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شده. این دیدار پس از درگیری های خونین در شهر شمالی حلب صورت گرفته. مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفتند درخواست‌های کردها را برای تشکیل یک حکومت غیر متمرکز و به دست آوردن خودمختاری بیشتر رد کرده. این مسئله موجب افزایش تنش‌ها با اداره خودگردان کردها در شمال شرق سوریه شد و اختلافات دو طرف اجرای توافق 10 مارس را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیر نظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود با تعویق انداخت. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در رقابت‌های 50 اوره را آغاز می‌کنند. این بازی عصر امروز در ورزشگاه شیخ زاید دبی ساعت 4:30 به وقت افغانستان برگزار می‌شود. دومین بازی سلسله مسابقات در 11 اکتبر و سومین هم در 14 اکتبر انجام خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. اکنون هم فهرست داشته های این برنامه. برخی از منابع مردمی در کندهار میگویند که اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده، اما همزمان هم یک باشنده هرات میگوید که نگران قطع دوباره اینترنت در سراسر افغانستان است.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده.
برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری روبروست. همزمان یک فرد نیازمند در افغانستان میگوید:
سو بچه ما 3 ساله است و 1 پان ساله است، سوی تغذیه شده، آب بدنش کم شده، امی دو ماه میشه این غذا نمیرسه برش.
در کنار مطالب دیگر در این برنامه از جهان هم خواهیم گفت که دونالد ترامپ گفته که فرصت دستیابی به صلح فراتر از غزه در شرق میانه وجود دارد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 16 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. برخی از ساکنان کندهار میگوین که از شام دیروز شنبه اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از خانه ها و شرکت ها دیگر دسترسی به وای فای ندارند. دلیل توقف خدمات اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار تاکنون مشخص نشده. اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان هم در مورد علت اختلال ابراز نظر نکردن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماره از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام سه‌شنبه 7 اکتبر اینترنت فایبر نوری در این شهر با اختلال جدی روبرو شده است. آنان میگویند که وای فای منازل و شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل روشن نیست. یک باشنده شهر کندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که اینترنت وای فای شرکت تجارتیش قطع شده است.
بله قطع است. وای پا کار نمیکنه. بعد از شام قطع است.
معلوم نیست که تا چه وقت قطع باشه.
پیش از این اینترنت فایبر نوری در ولایت کندوز نیز روز دوشنبه قطع شده بود، اما روز سه‌شنبه دوباره وصل شد. این در حالی است که هفته گذشته حکومت طالبان برای 48 ساعت اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. بهار نیل، یک باشنده شهر هرات، به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار نگران است که قطع اینترنت در سراسر افغانستان دوباره تکرار نشود.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده. با بالاخره با روش‌های مختلف این فلان دخترها تلاش میکنن که درس بخونن آنلاین. تمام اینها همگی به شرایط بعد قرار میگیرن و خیلی به اونها سخت و مشقت بار میشه این وضعیت. انشالله که این روز شاهد نباشیم و انشالله که جلو از این کار گرفته بشه.
اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان تا کنون در مورد علت این اختلال ها ابراز نظر نکردند. حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. از جمله سازمان عفو بین الملل قطع اینترنت در افغانستان را اقدام نسنجیده و در تضاد با معیارهای بین المللی و دارای پیامدهای ناگوار بر زندگی مردم خواند. شماری از افغان ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابرات گفتند که در دو روز قطع اینترنت کار، آموزش آنلاین و کارهای تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد. گفتنی است که حکومت طالبان بیشتر از یک ماه قبل انترنت وای فای را در بیش از 10 ولایت به گونه تدریجی قطع کرد و سپس خدمات تمامی شبکه‌های اینترنتی و مخابراتی را در افغانستان برای 2 روز متوقف ساخت. برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. مقام‌های طالبان تا هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیش از این به رادیو آزادی گفت که محروم سازی مردم از دسترسی به اینترنت راه را برای پنهانکاری، نقض حقوق بشر و سرکوب صدای شهروندان باز می کند. او تاکید کرد که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می توانند با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل و ایجاد چهارچوب‌های نظارتی پاسخگویی بین المللی تضمین کنند که طالبان دوباره دست به چنین اقدامات نزنند و در صورت وقوع مسئولان آن مجبور به پاسخگویی شوند.
گزارش را شنیدید که در ولایت کندهار اینترنت فایبر نوری با اختلال روبرو شده و همچنان برخی از شهروندان نگران قطع سراسری اینترنت در افغانستان هستند. همزمان برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان برای ما گفتند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اسنپ چت محدود شده. البته برخی از کاربران در کامنت‌های ما در فیسبوک برای ما گفتند که حتی فیسبوک هم دسترسیش در افغانستان در برخی از ولایات محدود شده. اما ما بیشتر گفتگوی داشتم با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، و ازش پرسیدم که در وضعیتی که رسانه‌های اجتماعی در افغانستان محدود میشه و امکان محدود شدن بیشترش وجود داشته باشه، چگونه کاربران در داخل افغانستان میتونن به رسانه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنن و از رسانه‌های اجتماعیشان استفاده کنن؟
بله، متاسفانه حکومت فعلی در افغانستان یا نظام دوفکتوری که در افغانستان حاکم هستند روی بعضی شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کردند و متاسفانه مردم دیگر نمیتونند که بعضی شبکه‌های اجتماعی را دیگر درش دسترسی داشته باشند. به همین خاطر بهترین راه دسترسی پیدا کردن است که از فیلتر شکن‌ها یا وی پی ان ها استفاده کنند. در قسمت وی پی ان ها قطعا بعضی وی پی ان ها هست که خریداری میشه یا به صورت ماهوار یا سالانه مقدار پول بدین که وقتی کورو میخرین امن‌تر هستن، ولی بعضی وی پی ان ها هستن که شاید به خوبی رایگان هستن ولی شاید به خوبی وی پی ان هایی که خریداری میشه کار ندن. اما فعلا به خاطری که فکر نمی کنم طالبان بسیار تکنولوژی پیشرفته استفاده کرده باشن، احتمالا حتی وی پی ان های فری یا رایگان هم کار بدن.
بسیار تشکر آقای حسینی. اما وی پی ان و یا فیلتر شکن چی هست و چگونه کار میکنه که ما میتونیم که با استفاده از آن به رسانه های اجتماعی که محدود شده دسترسی پیدا کنیم؟
فیلتر شکن یا ورچوال پرایویت نتورک یا وی پی ان که میگیم معمولا در افغانستان بیشتر به نام وی پی ان مشهور است، در واقع یک ابزار تکنولوژیک است که در صورتی که وقتی کشورها یا دولت‌ها میان اینترنت را دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود می‌سازند، بر شما کمک می‌کنه که اینترنت آزاد وصل شوین و از طریق آن بتونید در تمام سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها دسترسی داشته باشید. در قسمتی که چطور کار می‌کنه، اگر ما بخوایم خیلی ساده توضیح بدم، فیلتر شکن‌ها کمک می‌کنه که بر شما در واقع یک تونل مجازی می‌سازه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که شما لحظه‌ای که در اینترنت وصل میشین، اول قبل از اینکه سایتی رو باز کنین شما را با یک سرور دیگه در یک کشور دیگه وصل می‌سازن و معمولا وقتی ما در اینترنت وصل میشیم از خود یک آی پی آدرس داریم یا یک شناسه یا یک شناسنامه داریم که از طریق از مردم میتونن پیگیری کنن و فیلتر شکن ها یا همین وی پی ان ها از طریق اون تونلی که ساخته ای آی پی آدرس ما رو تغییر میده با آی پی آدرس از یک کشور غیر مثلا افغانستان. به او خاطر شما میتونین که از طریق از او بسیار به راحتی باز دسترسی داشته باشید در کل سایت ها یا اپلیکیشن ها. و ای که چطور کار میکنه، ای امو تکنیکیش بود به زبان ساده و برای مردم کافی است که فیلتر شکن ها کمپیوترشون یا موبایلشون نصب کنن و او دکمهش را بزنن، کشور مورد علاقه خود را انتخاب کنن و از این طریق بتونن که دسترسی داشته باشن در اینترنت آزاد.
کدام فیلتر شکن ها در حال حاضر میتونه مناسب باشه برای کاربران در افغانستان و چطور این فیلتر شکن ها را در تلفن های خود مردم نصب کنند؟
در قسمت ویپین ها خب سایفون، ویندسکرایب اینا را مثلا مردم میتونه استفاده کنه یا میتونن از ویب پروتون استفاده کنن. این ویپین هایی هست که به آسانی میتونن پیدا کنن یا اگر از جستجوگر گوگل کروم استفاده میکنن از اکستنشن ویپین اکستنشن تونل ویر میتونن استفاده کنن. تونل ویر در ماه 2 GB رایگان میده ولی بیشتر از این باید پول پرداخت کنن. یکی از ویپین های خیلی خوب هست میتونن از اینا استفاده کنن، کافی است رو در موبایل یا در لپتاپ خود وصل کنن، قبل از اینکه بخواین سایت رو باز کنن از طریق ویپین کانکت کنن. بعد از اینکه ویپینشان کانکت شد میتونن که در هر شبکه اجتماعی یا سایت هایی که علاقه دارن یا نیاز دارن دسترسی داشته باشن.
گفتگوی را شنیدید با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، در مورد این که با محدود شدن رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ما چگونه میتونیم که با استفاده از فیلتر شکن بتونیم به این رسانه‌ها دسترسی پیدا کنیم.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوین که رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات اسرائیل و گروه افراطی حماس در مصر برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که فرصت و احتمال واقعی برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد. این مذاکرات همزمان با دومین سالگرد حمله 7 اکتبر با حضور نمایندگان آمریکا، قطر و مصر ادامه یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در قصر سفید در کنار مارک کارنی صدر اعظم کانادا به خبرنگاران گفت که ما به دستیابی به توافق در شرق میانه بسیار نزدیک هستیم تا صلح به این منطقه بیاید. او افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهایی که اکنون در مصر جریان دارد حضور دارند. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرده بود که استیف ویتکوف نماینده ویژه آقای ترامپ و جورد کوشنر داماد و مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در این روند نقش دارد. دونالد ترامپ گفته که احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم به نتیجه برسیم. فکر می کنم این امکان وجود دارد که صلح را در شرق میانه برقرار کنیم. این موضوع حتی فراتر از وضعیت غزه است و ما خواهان آزادی فوری گروگان ها هستیم. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتش بس برای پایان دادن به جنگ و توافق برسند، ایالات متحده هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا همه طرف ها به مفاد توافق پایبند بمانند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. شامگاه سه‌شنبه وزارت خارجه قطر گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن صدر اعظم این کشور از امروز یعنی چهارشنبه بر روند مذاکرات جاری در مصر می پیوندد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای در شبکه اکس اعلام کرده که مشارکت شیخ محمد در این نشست‌ها در مرحله حساس از مذاکرات صورت می‌گیرد و عزم میانجیگران را برای دستیابی به توافق که به جنگ فاجعه‌بار در نوار غزه پایان دهد تایید می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی که وابسته به دولت ترکیه است خبر داده که هیئتی از این کشور به سرپرستی رئیس سازمان امنیت ترکیه نیز به مصر می‌رود تا در مذاکرات شرکت کند. فوزی برهام از اعضای ارشد حماس گفت که هر توافق باید پایان جنگ و عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین کند، شرایطی که اسرائیل تاکنون هرگز نپذیرفته. اسرائیل در مقابل خواستار خلع سلاح حماس است، درخواستی که این گروه قاطعانه رد می کند. برهام افزوده که حماس خواهان آتش بس دائم و فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و آغاز فوری روند بازسازی جامعه غزه تحت نظارت یک نهاد ملی فنی و مستقل فلسطینی است. از سوی دیگر خبرگزاری جرمنی شامگاه سه‌شنبه با نقل از یک منبع مصری اعلام کرده که روز دوم مذاکرات بین اسرائیل و حماس در حال پایان می‌رسد که طرفین بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و نسبت به روز اول پیشرفت محسوس رخ نداده.
بیشتر از خبر
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه کودکان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در این کشور با این بحران افزوده. با این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت هم در با ما صحبت کردند که در این گزارش میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوی تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان به سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهمی در این امر است. با اساس ازیابی‌های برنامه جهانی غذا انتظار می‌رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک‌های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماه‌های می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی‌تر ساخته است. معلومات صحفی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج‌های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده‌های بی‌بضاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از نبود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده ناحیه 22 شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
نه کار است، نه کس باش، 15 نفر فامیل داریم، اونها دو پای موقت است. میخواستم که برم یک برده خود بفروشم، یک دار برای خود روان کنم، دو شکای خود یک کمانان پیدا کنم، با مریضیش رسیدگی کنم، با نانش رسیدگی کنم، با مشکلاتش رسیدگی کنم. از اون پرسان کردیم که کجا فروخته میشه، میره مدرس شانه افته.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده است.
دو بچه هم زیر سن دارم کار میکنم بیچاره. یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگهش 12 ساله است و کبار جمع میکنه. روز هفته در با 50 با 100 با. ما هم بسیار مجبوری است. دو بچه ما 3 ساله است و یک 5 ساله است. سوی تقاضا شده، آب بدنش کم شده. امی دو ماه میشه. این غذا نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی بی سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. شما میتونین که پیام ها و نظریاتتان را برای ما در شماره واتساپ ما که 2042072-38111 هست بفرستین، خصوصا در مورد این که برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان گفتن که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، سنپ‌چت و فیسبوک محدود شده. شما هم تجربه تان را در قالب پیام صوتی برای ما به شماره واتساپ ما بفرستین، ما در جریان برنامه های ما امروز نشر خواهیم کرد. اکنون هم گفتگوی را بشنوین که ذبیح الله اسلامیار، یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان، به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال در ولایت لغمان هم بود، میگوید که او در میان متقاضیان بسیار از کشورهای آسیایی در رقابت آزاد این پست برگزیده شده. جزئیات بیشتر را در این گفتگو دنبال کنین.
تقریبا از سال 2015 به ایس و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش سایلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایس و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف به ایس مربی هندبال سایلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و به مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تا اینکه شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خو هدف می بود پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه به خاطر پیشرفت ورزشکارا. آمدن تحول باعثش است که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفته میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نداشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت به ای کنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبالش بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف هم آغاز کرد؟
بلدن 20-25 روز میشه که من اینجا آمده ایم، از کابل میشه اینجا آمده ایم و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که من تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم ملی.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا است تا ای که اونا پیشرفت داشته باشن در رشته های خودشان؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال. دیگه همه رشته های اجتماعی که از چشم افتاده هستن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه با باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن با بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی ورزش افغانستان بدون اسپانسرهایی که خارجی داشته باشه هر رشته باشه نگران کننده است و در حالت بحران است و چیزی به نام پیشرفت ورزش افغانستان به خصوص رشته های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال وجود ندارد.
شما چقدر آرزو دارین که حالا که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسین که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنین، کار بکنین و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل افغانستان چیست؟
من آرزوی من این است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شوم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفا دست ورزشکارتان بگیرین. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیده افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستن بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیز بنام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اسریه که معانه یک از عرفانی است معانه یک از عرفا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 و با 16 و بعد برش میدادن که با همون او قدر مشکلات از امتیازات مادی هیچ نوع مستفید نبودن و نیستن و امتیازات افتخاری که مثلا معیز یک ورزشکار که باید سفر بره تقریبا در سال 2021 به ایسو که تحول آمده در افغانستان بره بخصوص رشته اندبال هیچ سفر نداشته، بسکتبال همچنان و رشته اجتماعی، اما انفرادی خوب هستن بخاطر از اینکه اونا مصارف و حساب های کل اسپانسری خودشان جیب خودشان هست.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهایان می شنویم که چگونه استبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبرگرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم، بعد از اون دسته دوم مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشایند خاطره ها دی موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که صنف سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خالیم بود، تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد صنف سه مکتب هم میتونست که از کرتینه به کابل تا کرتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده بود. ما وقتی که از کرتلا حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمی فهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ می شد. اولین کاری که من می کردم، من می رفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم. و اولین کاری که می کردم بعد از این کار می خریدم و مصفحه می رفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینم که نام من در اونجا هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام من در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود را بگیرم. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که آجل بریم کمی چی رو بگیریم، جایزه رو بگیریم، خود سنت سه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه این روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، انشالله روز شنبه باز میریم. با من بسیار بیقرار بودیم تا شنبه رو چرا خم صبر. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من منتظارش داشتم، که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برمه داده بوده، او هم برمه جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه من یک کسیت استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات اون زمان ما ما و شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیمدند هرات به میدان هوایی شیمدند بود. دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیمدند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید جانادری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. طب کابل در انستیتوت ابوعلی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از طب کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگر در شفاخانه 400 بستر در جراحی کار می‌کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و در اون جریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجه همراه اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کلیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسن. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوالی را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون من مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمده ایجا. من فریقه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده از اون سابق، بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم، حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر اشرف غنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا تاوالم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یا پولیس چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا چهار صبح تا سه صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت صحت عامه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همی کسایی که مسئولیت امنیت های چیره داشتن چپرکت های خود رو برای دروازه مانده بودن، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعدادش، یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبرایی یا شما گروپتان 11 شب میبرایی، چرا همین گفت؟ پس ما گفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه بگویی بر وزیر سر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگنهوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که چین پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغازی برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون، وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم، وقتی بار اول کامرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کم به حال بیای خیلی میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از اون همو کارتونای را که من بر شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی بیاره بر من همون کارتونا رو نشان بده، این کارتونا من اسم من میخوایم که در این راستا کار کنم، من شاید برش بگویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراه افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما رو میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، اما شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما رو زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نمخدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میگیدیم که تشویق کرد که زیادتر مداری بخش باشه. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در ونسی انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که امو مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباوون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته دیگه کار نکرد، در حکومت مجاهدین یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودن آقای رضاخ مامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده را من داشت، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اوج دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشانالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیال لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستند خود برسانند تا این جایا آل از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن، یک کار بسیار خوب بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعض از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود. داشتیم ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگه بگیم که هیچ نداشتیم، یعنی چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیست، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پورا گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودی چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب موین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته هم یکم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گپی زور می شود و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان و پایین من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت یک ساله بود، من ایره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتون های پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، و سایر رسانه‌ها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شود. این یک چیزی بود که من در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنانی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارکن بیاید، که برام خیلی جالب بود. و یکی هم همی که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشرات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در او وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که ما از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده، امون رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخو زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا مفهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها را میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای امطور یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوان مرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم، حالی مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغانها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه‌ها، سکتور خصوصی، بخش‌های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع می‌کنیم تا به صحبت‌های بپردازند و فرهنگ گفتگو را ما بتونیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوزم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش‌ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار رو در تماس اینا هستیم، ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داره.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که اون زمان همون وقتش شاید کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنه و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیدونم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا تا حال ما رو نگاه کردیم برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب من به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیر جان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. Oh, oh, oh. مسافرهای عاشق دوباره بر نگشته سایه بانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایه بانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود.